الله الرحمن الرحیم. بله بفرمایید.
زن الفقیه
که دیروز از صاحب
جواهر شیه جمعه ایده زن الفقیه.
بله بله.
بعد یک معنا زن
شما پیدا کردید جا شما؟
چاپ شده جای صاحب جواهر رو.
بله جزاکم الله. این پیجوییه یه چیزی من همینطور آمد در زبونم یادم نبود جا شما، همین که دنبالش رو بگیرید خیلی برکت توشه مراجعه کردن. بله بفرمایید.
خب زن الفقیه از کلمات ایشون هم خیلی شاهدی نیست، ولی از کلمات شیخ اونطوره که منظورشون ظاهرا اطمینان فقیه.
بله بله ما این گیر نداریم اصلا. مقصود منم تأکید رو کلمه زنش نبود، تأکید رو این بود که اگر صاحب جواهر اطلاق یا عمومی داشتن نمیبادن بگن زن الفقیه مخرج از قیاسه، میگفتن اینا اطلاق یا عموم بهش تمسک میکنن دیگه قیاس نیست. خودشون با اون تخصصی که دارن میدونستن در مقام ما اطلاق عموم نداریم، و فاضل هم که فرمودن علامه که قیاسه، شما دلیل نداریم قیاسه. ایشون گفتن با مجموع ادله باب زنی برای فقیه میاد. حالا مقصودشون از زن همون درجه ایست که خودش میفهمه بینه هون، نه یه زنی به خود درست مخرج از قیاسه. مقصود من یا الله ساکن الله، و این مهم بودن این زن اینه که ایشون تعبیر به زن میکنن، ولی ما دنبال همون ملزومه بودیم. ملزوم چیه؟ زن فقیه که از پریدن کلاغ نمیاد که. چرا صاحب جواهر میگن زن الفقیه؟ یعنی میگن اینجا الان من یه لفظ روشنی که بگم این اطلاقش اون ندارم برای این فرعی که فاضل فرمودن که علامه فرمودن قیاسه ندارم، اما از مجموع دارم. یعنی زن من حاصل شده از چند دلیله، از مجموع ادله نه از یک لفظ. مقصود ما هم که دیگه گفتم همین بود که بنابراین ما میتونیم در فضای فقه این چنین چیزهایی داشته باشیم، یعنی چیزهایی که از کنار هم گذاشتن 10 تا دلیل 100 تا دلیل که اینم روش خاص خودشان میخواد، الان خیلی مدون نیست. یعنی ما الان هم سردرگم هستیم، چطور یه دفعه ما یک راه ما عادی رو فهمیدن از کم تحلیل موضوع. تحلیل موضوع رای بسیار خوبیه، مقصود من از موضوع نه یعنی موضوع حکما، موضوع یعنی موضوع بحث. هر چی که توی یک روایت مطرحه اینو دقیق تحلیل میکنیم، تحلیل های طولی و عرضی یه روایت، ببینیم چند تا موضوع در کنار هم توش مطرحه و چند تا موضوع در طول هم. اینکه دیرو عرض کردم وقتی میگه واجبه جوازم توشه، اینا طولیه و عرضی، که این خود تحلیل خیلی پرفایده، چیز کمی نیست. و اگر ادلهی مثلا کل الان از چیزای خوبی که دیدم، یه تازه دیدم من، حالا آقایون اگر دیده بودید یک سایت درست شده، اصلا سایت حدیث، حالا همین نرم افزارهای نور سایتش فقط مال حدیث حدود شاید چند هزار نمیدونم، هر حدیثی منفرد خود حدیث و بعد از منابع مختلف، مثلی که فقط محور خود حدیثه، کتاب هاشو سند هاشو اینا در ذیلش میاد. خیالم میرسه الان بازم نشو مفصل ببینم، یه شماره شاید 20 هزار اینا باشه، 20 هزار حدیث که حدیث ها روشنه. خب حالا تو این فضا الان که 20 هزار حدیث، خود هر حدیثی شناسنامه پیدا کرده، هویت حدیثی پیدا کرده، یه شناسنامه، این مطلب خوبیه. هر حدیثی تو عالم تشیع و بعدن هم کل حدیثی عالم امت اسلامی هر حدیثی شناسنامه داشته باشه، یعنی بشناسیمش به عنوان یک هویت حدیثی قطع نظر از کتبش از طرقش. این میشه موضوع، یعنی یک حدیث دال برای یک موضوعه. این حدیث با نسخش همه اینا رو چیکار میکنیم؟ شروع کنیم مثلا 22 هزار حدیث الان اینجا هست، یک عده شروع کنن کار همین تحلیل موضوع کنن، شبیه سازی همون ماشینی که شو دادم اونا خودید دیگه. یه سایت شما هر حدیثی رو بگید، مثلا میگه تو 20 هزار حدیث چند تا حدیث مشابه اینه، بعدن درصد میزنه او خودش با کلمات اینا. فقط دیدید که سایت بله اسمش هم چی بود یادم نیست، مشابه یا شد
احادیث مشابه تو خود نور هم هست
بله، 50%، 70%، 10% حتی. یعنی حتی این خوبه، این تقریبا تحلیل لفظیه مثل موجم لفظی، نه اونی که من عرض میکنم تحلیل معنا
محتوایش
دارن کار. دارن کار خیلی خوبه، این خیلی کار خوبیه که از حیث تحلیل محتوا اینا همه چی بشه. بعدن شما یک موضوعی که در فقه میاد نگیم ما دستمون خالیه، تو این تحلیل ها یه دفعه میبینید از 100 تا روایت به طور واضح که میداره که یک موضوعی را داره بیان میفرماد که از 100 تا دلیل شارع اون استفاده کردن نه یکی. بله حالا این
استاد در ادامه سوال این بودش که الان اشکال مثلا رای که حرف صاحب جواب را قبول نکردن با صاحب جواب اشکال کبروی نیست، غالبا اشکالشون صغرویه، یعنی اینطوری است که بگی نه من زن فقیه رو قبول ندارم، غالبا خصوصا تو این بحثایی که قیاس میشه غالبا بله که قبول نمیکنم چون نیستش که زن فقیه رو قبول نشه.
بله اونی که من دیروزم اشاره کردم حالا نمیدونم چقدر درست باشه، دیگرانی هم که شما میفهمید دیگرانی هستن که همینجا تو همین فرع ظن الفقیه صاحب جواب را قبول نمی کنن. درست عرض دیروز من این بود، اگه اونی که برای ذهن صاحب جواهر شده ما هم معداتش فراهم کنیم برای ذهن اونا هم بشه قبول میکنن. ملازم چرا قبول نمی کنن؟ چون اون حالی که ایشون مطمئن شده، آخه وقتی از 10 تا 15 تا 30 تا کلام مولاد مثل صاحب جواهر به اطمینان میرسه چرا زیر پا بگذاره؟ ولی برای دیگری نشده اون حالی که برایشون شده. اگه ما همون چیزی را که برای ذهنشون شده سعی کنیم همین از نظر تحلیل همه را ردیف کنیم، معد خیلی خوب برای ذهن سایر ناظرین هم فراهم کنیم، همون چیزی که برای ذهنشون شد برای دیگری هم بشه قبول میکنیم. همه همین. و اون دستبندی هم که عرض کردم، اول تحلیل محمول، بعدنم تحلیل محمول با همون باری که عرض کردم که اون چه که با یک نظمی که در یک محدوده منظور نظره، تو این نظم اون چه که کلنی ساختار رو به هم میزنه، از هم میپاشونه، میشه حرام، تو اون نظم شعر که حرام داره دستگاهی را شعر بر خودش در نظر گرفته، اون چرا که کلن با این مقصد و این نظم مخالفه میشه حرام، اونی که محور بقای این نظمه میشه واجب، اونی که سازگاری نداره این نظام رو کند، نه اینکه از نظام بندازه اما باش سازگاری نداره کندش میکنه میشه مکروه. با این تحلیل دقیقا مکروه میشه جزء قبیح، یعنی تو طیف قبیح خیلی روشن. اینا رو دیروز توضیحش عرض کردم. مستحب چیه؟ محوریت این نظم الان با این عنصر نی، اما عنصریه که نظام رو روانترش میکنه، مثل تعبیر دیروز کردم روغن کاریش میکنه، راهش میندازه تو مسیر خودش جلوتر. اینا میشه چه؟ میشه طیف حسن. پس واجب حسنه، مستحبم حسنه و امثال این.
حالا مقطعی باشه دیگه، مثلا چون بعضی از حرمت ها اصلا فرض ظلم من الذین هادو حرم،
بله
یعنی برای مجازات
بله یعنی الان خود ببینید وقتی ما گفتیم نظم خیلی مهم است که از این نظم چیزی رو تو ذهن دو قیچی نکنیم، خیلی مهمه داره. اگه یک بخشش را قیچی کنی ذهن دو به مشکل برخورد میکن، میگه اینجا داره میگیم حس پس کو؟ ببینید معلوم میشه یه جایی را غزه نظر کرده. این از اون به محض اینکه یه بخشی از نفس و امر را توجه بش نکنیم به مشکل، یعنی از اون ارتکاز اصلی خودمون بخشی چیزا را در نظر نگرفتیم. اما اگر شما هر چرا که اون ارتکاز عرف عام هست و شما یه چیزهای بسیار مثلا یه قضیه بگیم الکل اعظم من الجوز، قضیه هست یعنی الکل اعظم من الجوز، همه شنیدیم این حسنه یا قبیحه به نظر شما؟ نه حسنه نه قبیحه، قضیه هست. خب حالا همین قضیه که علم به این قضیه، علم به الکل اعظم من الجوز حسنه یا قبیحه؟ حسنه. چطور شد؟ چیزی که خودش نه حسن بود نه قبیح، تا گفتید علمه بود شد حسن؟ میگه چون علم اونجوریه، هر علمی شما قبول دارید، هر علمی هر جای هر جوری حسن است، میگید نه میگید نه بعضی علم هست حرامه قبیحه. اصلا بعضی علم ها را در سنین مختلف، در یک سن نیست بچه یه چیزی را بدونه این علم درست، دانستن همانو فساد و همه چیزش تباه شدن همان، کجا میشه بگیم علم حسنه؟ یه اقتضام که میگیم صرفاً به یک ملاحظات آمارگیری عقل، درست شد. بنابراین تا میگید علم و حسنه یعنی ها آمدید و شخصی را در نظر گرفتید، علمی حالتی بینید، چند چیز شد یا نظامی مناسبت نظام وجودی او اینه که بدونه یا ندونه. وقتی الکل اعظم من الجزء را با نظام او و آگاهی او بیننده میگید ها حالا خوب شد، حالا شد حسن، یعنی توی این مجموعه منظمی که من در نظر گرفتم سازگار، اینا بدونه خیلی خوبه. تو همین نظام منظم یه قضیه دیگه در نظر میگیرید، توی زمانی میگید خوبه، توی زمان دیگریش پس زمانم دخالت داره. فرمایش شما حرف خیلی خوبیه، یعنی دقیقاً ما برهه های زمانی در اون تشکیل نظمی که میخواد متصف بشه به سازگاری ناسازگار. حسنه به معنای اون واحدی که در همه اینا میاد. خیلی
استاد این فرمایش ما از شما خیلی شنیده مقابله مکتب نجف هم از امروزی ها. اون تا نکته که آدم ها اذیت کنه اینه که وقتی میره به سمت جمع‌بندی و اینا میبینه که به یه درجه ای باید برسه این جمع‌بندی دیگه، ولی در کبراش که نجفی هم اشکال ندارن. خدای خویی مثلا تو این بحث شرط مرد بودن مجتهد اونجا میگه دلیل خاص نداریم، ولی از مجموع ادله برمیاد که نمیخواد این مناسب رو به کسب مرد هم بده اینجور مثلا میاد. یعنی اشکال کبروی حتی ایشون هم نداره که سر رئیس اون مکتب. به تو بحث صغرویش که ما وارد میشیم این حد اولی که کار که نشده، ما الان فرمایش شما فهمیدیم که باید تو موادش کار کنیم، یعنی تطبقی حرف درستی اون فرمایشه. ولی اینی که آیا اصلا حد بردار هست که ما خودمون اذیت نکنیم، ما خودش کار میکنیم بالاخره به اتمام میرسیم، یعنی ولی خیلی قابله، یعنی یه مقدار ذوق طرف توش داخل هست، چون این اطمینان یه حالت نفسانیه که واسه فرد رخ میده. درسته اون حتی اونی که میگه اطمینان نوعیه بازم با نفس خودش میگه این نوعیه.
ببینید در قبل از این که مؤدات مدون بشه اطمینان یا آستانهی داره، حده نصابی باید بیاد تا افراد مطمئن بشن، تا مبادش مدون نشده آستانه حصول اطمینان بالاست. و ما هم به هیچ وجه حرام میدونیم شرعا که بدون این که به این حد اطمینان مجتهد خودش و همچنین فضای بحثی که او ارائه میده نسبت به کل عرف عقلا و استظهاری که میخواد بکنه، اگه به اون حد آستانه اطمینان اخلایی نرسه حرام مطابقت بکنه، باید برسه، باید مطمئن باشه که بله حالا خودش بینی و بینن رسیده، میگه بابا من نمیتونم اون چیزای ذهنی ما به عرف عرضه کنم، اگه اونی را که من میفهمم عرفم بفهمن، خب اون میشه حجت، میشه خودش و خدا. و الله از نظر بحثی مادامی که اون چرا که فعلا عرضه میکنه عرف اخلا معیت نکنن به اطمینان نرسن قبول نیست. بله اونی که تلاش ما اینه که اگه مبادی اینا مدون بشه، یعنی ما راحت ابزاری پیدا میکنیم که الان از 50 تا روایت به سهولت سریعا ما ادرا آماده میکنیم در منظر دید اخلا قرار میدیم، لذا وقتی مدون شد اون آستانه حصول اطمینان میاد پایین تر، یعنی زودتر با این معدات و مبادی که از نوع مردم نوع خود مجتهدین به اطمینان میرسن. خب وقتی به اون اطمینان برسن با معدات و مبادی که براش مدون شده، اون دیگه زمانی که باشه خوش به حال اونا. کما اینکه الان همینجوریه، ما خیلی چیزا را علما کار کردن به راحتی سری توی بحث فقهی اصولی به نتیجه میرسیم، شاید خودمون اصلا توجه نداریم که الان نشستیم داریم متمتعیم بهره‌مند هستیم از چه؟ از فکرها و زحمات اونا. اگه زحمات اونا نمون با به این راحتی نمیتونیم جلو بریم. درست شد؟ همین جور چیزی ممکنه برای فعلا که اون مدون نیست ما حق نداریم مشی علل امیا بکنیم، همینطور اقتحام مدون و زنون غیر معتبره بکنیم، این معلومه غیر نداره. خب عرض کنم که یه روایت بود دیروزم یادم رفت تو کلام مرحوم شیخ خوندیم، لم یعد السائل نبود، به ایشون گفتم مراجعه خوبه، حالا خودمان یه چیزش بیدم. عرض کنم که صفحه چند بود؟ 130 بود بله؟ که شیخ حدیث رو نقل کردن 131 بود. من مراجعه کردم که این حدیث چی بود که سمانون شیخ، دیدم مرحوم شیخ از حافظه نوشتن با یک نقل معنای عجیب، یعنی اصلا عبارت این نیست، لم یعود اینو هست نیست، خواستید اونجا تو زندون باشه، فقط اندازه‌ای که بحثش عروض شد رسیدیم. ببینید در کافی شریف جلد 3 8 جلدی، جلد 3 صفحه 314 حدیث 14 باب و قرائت القرآن، حدیث 14 هم اینه که سندش هم ملیسی هم توصیفه به ضعیف کردن هرچی، ولی عبارت ببینید با اونی که مرمو شیخ خانده خیلی تفاوت میکنه، معلومه مرمو شیخ از حافظشون آوردن. چیه روایت؟ ابو هارون مکفوف قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر قم کم یقرع فی الزوال، کم یقرع فی الزوال، این سؤال به این از زوال اسمی برای نافله ظهر بود، ولی سؤال این کم یقرع فی الزوال، فقال علیه السلام 80 آیه 80 آیه، فخرج الرجل فقال، یعنی امام فرمودن من لم یعود السائل فخرج، از پاشو رفت، لم یعود دیگه به حضرت فرمودن من پاشو رفت، رفت بیرون، وقتی بیرون رفت ابو هارون یک عزت به من فرمودن، فقال علیه السلام یا ابو هارون هل رأیت شیخا اعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره، هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم. میگه گفتی مده یا ذمه، تو خود روایت معلومه که چیه؟ ذمته سیاق أنه عاقلهم. بعد توضیح دادن حضرت، او هم نبود دیگه، رفته بود. یا ابا هارون ان الحمد 7 آیات و قل هو الله احد 3 آیات فهذه 10 آیات و الزوال 8 رکعات یعنی 8 رکعت نافله فهذه 80 آیه. مرحوم شیخ چرا اینا تو حافظشون بوده یا آوردن؟ که نقلش کاملا معلومه، اصلا این نقلش به این برات هیچ جا نیست، اتفاقا راوی هم این روایت هم فقط در کافیه، خود روایت هم جای دیگه نیست، فقط همینجاست، طور نیست بگیم شیخی جای دیدن. خب عرض کنم که مرحوم شیخ اونی که در ذهنشون بوده اینه که تا بگن کم، بله سوالش این بود کم یقرا فی الزوال، چقدر در زوال قرائت قرآن میشه، تا از دست فرموده 80 آیه ما باشیم همین بشنویم ذهنمون میره سراغ چی؟ 80 آیه غیر مشابه غیر مکرر، اینجوریست دیگه، غیر مکرر سراغ این میره ذهنمون، اما بعد که حضرت مقصود خوشون رو توضیح میدن میبینیم سمانونیه که معول از ظاهرش، یعنی 80 تایی که از تکرار سوره مبارک حمد است و توحید، این مقصود مرحوم شیخ بود. پس این بحثی که اون به روایت شد همین یک روایت اینجا. خب بله که اینجوری نقل معنا کردن
یه خود با وساقت و اینام سازونت کافی هم که دم دستش بوده دیگه، حالا بعضی ها رو میگن کتاب ها رو نداشته مثلا،
نه ببینید
برخی دولما بوده،
بله نه ایشون نگفتن که این عبارت که من میارم، علاوه این که مرحوم شیخ اون نحو شرایط حاجی آقا میفرمودن اینا عباراتیه که عجیب شنیدنش، چه فرموده بودن که خود شیخ میگفته که مرتضی با یک چشم مرتضی شد، مرحوم شیخ یه چشم نداشتن، اون چشمشون هم ضعیف بوده، شبا نمیتونستن مطالعه کنن، از شوخی این حرفا، فقط روز اونم روز از زمیمش کنید به زیارت و حرم و سایر عباداتی که از شیخ معروفه، هر روز زیارت عاشورا بخونه زیارت جان دیگه عباد، یعنی این طور وجودی که حالا یه جا الان از حافظش کافی دستش نیست تو منزل نیست، اونم امکانات اون زمان، الان این چیزی که شما جلدونه با یه دکمه همه اینا رو میبینید، با اینکه آدم بخواد یه حدیث ببینه باید راه بیفته بره کتاب خونه، واقعا سخته، یعنی شرایطی که اونم بعد خودش بگه من با یک چشم، با یک چشم اینم ضعیف، بله شبایش مطالعه نداشتن،
چشم کلن نداشتن،
بله تو شاید عکسشون هم که عکس یه عکس ازشون هست معلومه که یک چشمشون مکفوف بوده، چطور شده بوده نمیدونم، ولی اون یکیش هم ضعیف بوده، آجا ها میفهمیدن، بله بله بر چشم را بله از کار میانداخته، بله. و گاهی هم در اثر مثلا یا مریضی هایی آسیب هایی مثلا آب می آورده امکانات چی داره؟ که اصلا کل چشم از این از دست میداره. بله منظور نمیشه شما شیخ واقعش نمیشه. حالا در حافظشون بوده اینا را تازه از خود حافظه که میارن هنگامه ایه. رسائل کتاب اصوله، اخبار اینا میگن شما اصول این با اخبار کار سر و کار ندارید. اما شما اخباری که تو رسائل بنوانه نصف اصول، رسائل نصف اصول، اخبارش شما رو بذارید ببینید شیخ شما رو بذارید ببینید چند تا خبر مرحوم شیخ تو نصف اصول تو این رسائلشون آوردن. مالا اینا با امکاناتی که عرض کردم اون زمانو از حافظشون نابگن. بله. خب عرض کنم که حالا دنبال عبارت رو که آقا فرمودن بخونیم مشغول بودیم. مرحوم شیخ اگر میبینید که طول کشیده ما برگردیم به همون جلد هشتم، اگر میخواد اون عبارت شیخ تمام بشه در کتاب القضا جلد 22. بله
دیگه تمامش کنیم،
دیگه تمام کنیم تا ببینیم خدا چه. مرحوم شیخ فرمودن که جلد 22 مصنفاتشون کتاب القضا صفحه 126 مشغول بوده که اومده اینجا. و اما دعوا مانعیت الفسق لقبول شهاده، این که ادعی گفتن که نه این که عدالت شرطه، فسق مانه. فیکذبها الادله الكثيره من الكتاب والسنه الا كون العدالت شرطا مثل قوله تعالی اثنان ذوا عدل منكم، که از این خواستن شرطیت بفهمن. و قوله تعالی و اشهدوا ذوی عدل منكم فإن الأمر هنا للوجوب الشرطي فدل على اشتراط الطلاق بشهادة عدلين فليس التمسك بمفهوم الوصف كما ظنتم. تا اینجا خونده. خیلی خوب. حالا شرطیت اینجا فرمودن تو آیه بعدی این شرطیت بیشتر روشن میشه که شرطیت آیا در آیه اولا شرطیته؟ حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، شرطیت داره اصل وصیت به این یا نه اهداء شهادتش مشروط به اسنان زواعد نمیکنه. با طلاق فرق میکنه. شما طلاق طبق روایات و شرطیتی که شیخ میفرما، طلاق اگر هینن طلاق دو تا شاهد عادل نباشن طلاق لا طلاق است، اصلا باطله. ولو بعدن قاطع بشیم طلاق را داده اما بدون دو تا شاهد عادل داد، شما الان یک ماه بعد قسم میخورید به طوری که زوج طلاق داده اما دو تا شاهد عادل نبودن تنهایی دارید، قبول میکنید؟ نه دیگه، شرطش خود. اما وصیت اینجوریه هین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم، یعنی وصیت شرط انعقادش الوصیه شدنش دو تا شاهد عادل است. توفیق الان جور نیست، شما قاطع بشید که این وصیت کرده اما اون وقت دو تا شاهد عادل نبودن این الوصیه، شما میپذیرید وصیت شرط تحققش اینی به خلاف طلاق. حالا مرحوم شیخ اینا دارن. بعدش آیه بعدی واستشهدوا شهیدین من رجالکم، نسبت به این آیه سوال فوری به ذهن میاد. شما میفرماید یکذب هل ادله کثیره من کتاب و سنه علا کون العدالت شرطن، بعد این آیه شاید میارید، این آیه که اسمی از عدالت توش نیست. و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء. شیخ میفرمان ترضونشن عدالت. درسته که تو آیه نیامده و استشهدوا عدلین من رجالکم، شهیدین شهید مطلقه. مرحوم فاضل مقداد در کنزل عرفان فرمودن، حالا بحثی سر برسه یا نه، فرمودن شاهد اون وقتیست که الان متصف است به شاهد بودن، شهید بعدش هم هست، یعنی وقتی تحمل شهادت داره میکنه شاهده، وقتی تمام شد مثلا معامله آوردن گفتن یا شاهد عقد باش یا شاهد عقد نکاح باش، هین تحمل شهاده شاهد است حقیقتا، وقتی تمام شد قضیه رفت مجلس تمام شد دیگه شاهد نیست، شاهد چیه؟ حالا دیگه شهیده. فاضل فهمیدن قمدن بله به کسی هم که انقضا انها مجازن میگیم، اگر به انقضا انها میگیم شاهد مجازنه و الا لغت شاهد اون وقتیست که شاهده اسم فاعل، اما شهید نه امنه. شهید یعنی بعدش هم انقضا نداره دیگه، وقتی تحمل شهادت کرد حالا دیگه شهیده. خب و استشهدوا شهیدین من رجالکم، اما آیه میفهمم ممن ترضون من الشهداء، یعنی همین جور هر شهیدی رو ما قبول نداریم، باید ترضون شما رضایت ازش داشته باشید، او را به خوبی بشناسید. میگیم آیا ترضون یعنی عدالت؟ میفهمم بله، خصوصا به ملاحظه ما ورده فی تفسیره انها علیه السلام به قوله ترضون دینه و امانته و صلاحه. پس یعنی خود آیه ترضون من الشهدا یعنی ترضونه بالعداله، تعلمونه تعرفونه بالعداله، فلا حاجت الى تقیده ها بالآیت السابقه کما یزعم. میگم بعضیا وقتی این آیه اومده چون کلمه عدالت درش نیامده گفتم مطلق و مقیده، اون آیه میفهمد اشهدو ذوی عدل، این آیه فرموده شهیدین، قید عدالت رو نداره، مطلق حمله بر مقید میشه، یعنی از اون آیه میفهمیم اینجا یعنی شهیدین عدلین. میفهمم با این بیان ما نیازی نیست بگیم این مطلق حمله بر مقید میشه، خود ترضونه به قرینه روایتی که ترضونه را توضیح میدن امانته و صلاحه و معلوم میشه عدالت است. الا ان، حالا ببینیم این الا یعنی چی؟ کنه او از این آیه شیخ دیگران گفتن ایشون میخوان دست بردارن، الا ان الظاهر ان الامر للارشاد، اینجا واستشهدو امر ارشادی، امر ارشاد یعنی چی؟ یعنی کار خوبیه، محکم کاریه، این مقصوده، یا ارشاد مقصودش چیز دیگریه؟ ظاهر عبارت شیخ اینه که مقصودشون از ارشاد شرطیت بالاست، مقابله من. اونجا اشهدو ذوی عدل منکم فرموده امر داله بر چیه؟ شرطیته. پس حتما طلاق طلاق نخواهد شد مگر به دو تا شاهد عادل، اما در معامله دین امثال اینا واستشهدوا شهیدین، اما شارع ابطال نکرده، نفر میده اگه استشهاد شهیدین نکردید چیه؟ مثل طلاق باطل. بله فعلا اگه استشهاد بکنید بعدا راحت هستید، دعوا شد دادگاه اومدید دو تا شهید دارید، نه این که من اشاره گفتم که شما اینجا اگه استشهاد نکردید باطل است. پس الا ان الظاهر ان الامر در این استشهدو برای شرطیت نیست، برای ارشاد. کلمه ارشاد جمع بهش خوبه، من یه وقت تا جلو ترسید شاید من شماره گذاشتم 6 تا اصطلاح، یعنی در کلمات علما موارد متعددی به کار میره فهمیدن امر ارشادیه، ولی فرق میکنه با هم دیگه. امر ارشادی 5 تا 6 تا شاید معنا، شاید که اون علاقات باشه نوشتم شماره گذاشتم که خود شما هم در خاطر مرور کنید میبینید ارشادی به معانی مختلف. یکیش که الان اینجا شیخ فرمودن، اگر اینی که الان من عرض کردم درست فهمیدم و معذره شما که معنا کردم مقصود شیخ هم همینه، این ارشادی خاصی میشه، ارشادی مقابله شرطی. هر کجای امری قوام کار تحقق اصل کار به اونه میشه شرطی مولوی، اگر نشد میشه ارشادی. یعنی شارع امر کرده اما تحقق اون کار میشه نزد شارع بدون اینکه این بیاد یا نیاد.
نکته این استظهار میفرمایید چطوری این ارشادی به این معنا باشه؟
اندازه به شرطی در جماعت هم مثلا میگه.
بله در جماعت اگر بعضی چیزا رو وجوب شرطی بگیریم معناش اینه که اگه اینو مراعات نکنید جماعت باطل شد، اما وجوب غیر شرطی بگیری یعنی باید مراعات کنید. مثلا تو رساله یاجی اول متابعت امام معموم مذرم میخوام لافعال الامام وجوب تعبدی بود، این دخیر که درس میدادن و بحثشون جماعت رسید نظرشون نه همون تقویت کردن چی را شرطیت را، اما به نحو بقای قدوه از تکلیف یا در بردن، یعنی اون چیزی که قبلا تو رساله بود تو درس میدیدیم که تقریر درسشون در دوره اخیر، حالا نمیدونم هم تو رساله باز تاب داشته یا همون مثل سابقه، در بحث جماعت وجوب متابعت مأموم از امام اگر نکرد معصیت کرده ولی ربطی به جماعتش نداره یا نه شرطیه، یعنی اگر نکرد صدمه به اصل تحقق جماعت میده. اونم میفرمودن که چرا بله تو درس اخیر اینجور شد، گفتن عرفاً باید قدوه محفوظ باشه، اقتدا، او امام است و این مأموم. لذا اگر تخلف کنه به نحوی که در ذهن عرف قدوه به هم بخوره، جماعت هم احکامش دیگه میره به وجوب شرطی بند. شما چی فرمودید؟
من گفتم این نکته استظهار با توجه به اینکه این آیه توضیحات هم زیاد داره، یعنی فعلا یکونا رجلا فرجلن و امرأتان، یعنی معمولا مواردی که ارشاد به این معنا که باشه.
این چیز خوبیه تا اندازه‌ای که من تأمل کردم. حالا عبارات محضر دونست، شما نظر دونست بفرمایید. ان ظاهری که شیخ بفرمان یعنی ظاهر من المقام، نه ظاهر من الکلام. دیدید فقها خیلی جا میگن از ان ظاهر یعنی ما یظهر للفقیه عند مراجعه جمیع الادله. اینا چرا ظاهر فرمودن؟ چو از فقه میدونیم که تحقق معامله مثل نکاح مشروط به استشهاد نیست، الا ان ظاهر، نه ظاهر من الآیه، الا ان ظاهر یعنی ظاهر من المذهب، ظاهر من الفقه، ظاهر من الشارع این است که للارشاده. چرا؟ چون شارع نفرموده واستشهدوا به نحوی که اگه استشهاد نکردید این معامله نزد من باطله، این استدان نزد من باطله. نه، محقق شده، من شارع صحیح میدونم نقل انتقال ملکیت صورت گرفته، ولی برای محکم کاری و این که بعدن نزاع شد ظاهرم من اینجوری معالن. چون هیچ چند بار اندازه سهم خودم رفتم و برگشتم یه چیزی تو کلام، یعنی از خود آیه شریفه پیدا کنم که اون شرطیت رو برداره لولا اطلاع ما از خارج شهر، من چیزی پیدا نکردم با اون توضیح هم که قبلش فرمودم.
خیلی اون وقت اصطلاح خاص میشه،
ولی این یادداشت کردنی از جای کلمات شیخ هست که ارشادی به معنای مقابل شرطی، اگر شرطیه میشه غیر ارشادی، اگر شرطیت نداره و فقط برای محکم کاری و اوناست ارشاد. البته این لفظ ارشادی که ایشون به کار بردن برای این بحثایی که ما الان از که 15 روزه مشغولش هستیم خیلی، من رسیدم اینجا با این استظهار هم خیلی خوبه. یعنی آیه میفرماد استشهدو، درست؟ اما شیخ میفرماد این ارشاد است. ارشادن چی؟ ما عرض کردیم که مهمترین چیزهایی که ادله شرعی را نظم بهش میده همین مسائلی که ما وارد شدیم از جلد هشتم، درسته؟ طولیت بناها بود، چند روز صحبتش کرد. طولیت یکی از چیزهاییست که نظام حسابی به پا میکنه. خب اگه شما اینا را در عرض هم ببینید هی معارضه میبینید، آخه اینا با این چطور جمعش کنیم؟ این با او معارضه، حالا برو. اما اگه یک بنایی را نافی بنای دیگه ندیدی، شارع نفرموده ایها العقلا، خدا حافظ من مثلا در این موضوع این حرف من است، یعنی در عرض بنای شما من یک قاعده آوردم، اصلا اینجور نبینید. دقیقا بنای شارع چه عظمت چه فضیلت، سوار بشه بر بنای عقلا. سوار شدن چی؟ یعنی با شرایط خاصی شارع یک قاعده ای را سوار شده رو اون قاعده اصلی بدونه که اونا کنار بزنه چیزی را فرمیده. الان دیروز چرا من برام جالب و استحب اصحابونا، یعنی که دقیقا طولیت ها میرسیم. استحب این چی؟ شما میگید که شارع که فرمود در رضا دو تا مرد مثلا یا چهار تا زن تمام شدی، بنا اقلا رفت خدا حافظ، نزد شارع رضا میخواد از صفر در آید چهار تا زن، درست شد؟ اینجوری نگاه کردن. اما اگه نگاه کنید شارع که فرمود رضا ثابت میشه با دو تا مرد یا با چهار تا زن، بر همون اخبارات اقلایی که سیره اقلا بر قبول خبر است سوار شده، درست؟ این جای حالا یکی زن آمده، خب اونی که شارع قرار داده دو سوار کرده قاعده سوار شده طبقه دوم بنا نداریم ما، اینجا رضا ثابت نیست. و استحبه گم چی؟ صفر که استحباب نداره که. اما اگه طولی ببینیم میگیم بابا شارع که نیمد بگه من در رضا اخبار بنا اقلائیه بر اخبار مخبر هیچی، اصلا شارع اینو نفرمود که. شارع اومد یه چیزی را با قبول اون بنا قید اضافه بهش زد، با یه موردی تفسیر به او زد، تبصره زدن خیلی فرق میکنه با که کنار او قاعده. اگه اینجوریه استبابال دیگه چیه؟ خیلی روشنه. بنا اقلا برنه که یه زنم یاد توجه میکنم ببینه چی داره میگه. اینجوری نیست بگه چون یه نفر هیچی صفر. همه بنا اقلا است در کل اخبارات، حتی در خبر فاسق. خبر فاسق وقتی میاد آیه نمیفرمه ردوهو فتبینو، خبر میاد وایسی فوری اقدام نکن. ببینید این بالاترین تکمیل بناه، نه نقض البنا. وقتی اینطوری شد، حالا استحب به اصحابنا قبول خبر المرأت الواحده فی الرضا. شما رب خدا این دوباره خلاف اون بنا است و خلاف بنا اصلی و خلایی است؟ نه. یعنی چون طولی که ما گذاشتیم اینجا نشد، ما دوباره بر میگردیم در مواردی که نشد به همون چی پایه اصلی؟ اصل قبول خبر که بنای و خلابر اینه که میبینن نظام مختل میشه اگر بخوان سر هر خبری وایسه.
این استحبه اینجا دقیقا منظورشون استحباب تکلیفی، چون ما یه استحبه داریم استحب الکفر علی ایمان، یعنی برگزیدن اصحاب این را. این میخواد بگه استحباب تکلیفی، یعنی مقدار به ذهن پس میزنه این معنا رو.
ببینید آخر چون مرحوم صابیه غایر حتی به اون روایت امرأتون سودا دنبالش اینا آوردن. امرأتون سودا حضرت با انگشتش اشاره کردن دعها و قد قیل ما قیل و امثال اینا، که چند تا تعبیر بود. رهاش کن، الان تازه ازدواج شده دیگه، موانی هم نداره، اینم که این حرفا زده رهاش کن. شما با اینکه دنبالش استشهاد میکنن به این، شما میگید استحباب یعنی کار خوب، کار خوب داشتن که استشهادی به حدیث نمی کنن.
نه، مثلا سالم اینه استحبه یعنی چی دقیقا؟
استحبه در کتاب فقهی وقتی بلا قرینه میاریم استحباب فقهی است.
یعنی تکلیف هم خوبه که رها بکنه، اول زوج بهتر رها بکنه.
مستندی میخواست استحباب، مثلا یه امری بوده، امرو مثلا حمل وجوبش رو مثلا حمل بر استحباب کردن، اینطوری بوده مثلا اون دعها رو حمل.
با این توضیحی که من دیروز عرض کردم، استحباب یعنی چی؟ یعنی نظام وجود این عبد در رضایش، در لوازمی که بعداً داره، نکاحش، همه اینها یه اموری با هم دیگه دست به دست هم دادن. الان یه زن اومده گفته چی؟ گفته که این شما شیر خوردید. اگر شما این زن را احتیاط کنی، باش ازدواج نکنی، موافقت داره با مجموع نظم امور دنیا و آخرت و آثار وضعی و همه چیز را امور تو کن. ولی موافقتی نیست که به حدی رسیده باشی که کلن نظام تو رو به هم بزنه. استحبه با
یعنی
اومنه
احتیاط مستحب، چون استحب اون استحبه ای که مثلا فرض کنید چیزی که میخواییم به شارع نسبت بدیم که فی حد نفسه یک رجحان اون شکلی داره.
بله.
که
ولی اگر نگاه میکنید به کلمه مستحب به معنا یعنی وجود مصلحت در نفس متعلق کار، خود کار، این قبوله. یعنی ما با یک امرأه نمیخوام بگیم حالا رضا چی شد ثابت شد به استحباب معنی نفس خود اون، اما اگر ما استحباب را متعلقش را فقط خود افعال نگیریم، یعنی ما یه استحبابی داشته باشیم که گاهی مستحبه، یعنی چه؟ یعنی موافق نظام ولو از حیث چی؟ رفتار احتیاطی، که احتیاط مستحب خودمون احتیاط مستحب، احتیاطش مستحبه. اگر اونجوری معنا بکنیم تحلیل مفهومی را، مانعی نداره که خیلی از فقها در مواردی مستحب اطلاق کرده باشن به خاطر همون احتیاط. شاید تو شهر خیلی جام بگردیم داشته باشیم، چون فقها دلیل دارن فرمودن مستحب، اما ملاک اون استحباب نزد عرف خود متشرم معلومه که احتیاط من شاره. استحباب از حکمن ملاکن چیه؟ احتیاط من شاره. شاره برای متشرع احتیاط کرده، احتیاطی که اونا را افتهام نکنه.
منافق ارشادی که اینجا بود یه معنایی به ذهن میرسه که این وستشهدو شهیدین من رجالکم ارشاد بگیره، که یعنی در واقع انگار این عمل شاهد گرفتن در شریعت معهود بوده، فلذا اینجا درسته بحث عدالت رو نیورده، حالا از اون طرز اونش هم مثلا استفاده نکنیم، درسته نگفته که
بعدش میگه فیس قتل استدلال.
بله دیگه، دیگه بعد ما به این آیه نمیتونیم تمسک کنیم که شرطه، چون این در واقع ارشاد به اوناست، بعد اونا رو ببینیم چی بوده، آیا اونا مثلا این دیگه ارشاد میشه، یعنی یه دلیل مستقلی نمیشه انگار.
اگر ارشاد مرشد و الهش روشنه یا نی؟ اگر مرشد و الهش روشنه چرا استدلال ساقط میشه؟
مرشد و اله نباید بریم ببینیم؟
خود اینا میشه شاهد دیگه؟ یعنی خود آیه که به نحو ارشاد و ارسال مسلم نزد متشرع. حالا بعضی چیزایی توی این آیه بود که دیگه وقت
داره تدیب اغلا نیست مگه این ارشاد میگیرم نمیدار تدیب اغلا
همین اگه بگیم ارشاد یعنی صرفا داله بر شرطیت نیست فعلا طریقه او خالونا میره کنار اما همین بکار بردن کلمه ارشاد اینجا که مرحوم شیخ مقابل شرطیت بکار بردن از کاربرد کلمه ارشاد میفهمیم همون حرفا رو که مرحوم شیخ قبول دارن که خود محکم کاری در معامله ولو شار شرط قرار نداره خود محکم کاری او خالا میفهمن اصل استشهاد رو اقلا دارن ولو شرطی هم نداره که شاره هم شرط قرار نداده اما اصل حسنش محکم کاریش امثال اینا ارشاده پس شیخ هم به همین عنایت به کار بردن اما بالمقابل هم میفهمید اینجا فعلا ارشاد اینجا یعنی عدم شرطیه
سلام علیکم شبه هست و شبه هست
بله ثابت نشده یعنی الان اقدام بکنه حرام نیست
در حد شبهه شده
خب شبهه یعنی چی؟ یعنی الان شما از طریق عقلائیهی که بنا عقلاست بر اعتناع به خبر ولو فاسق باشه اعتناع به معنی عدم و رد آیه می فرماد خبر فاسق هم را رد نکنید تثبت کنید درست شد؟
در حد شبهه ثابت شده در حد پس... شبهه هم ثابت شد یه توقف بدید این هم از دلائل دیگه در شبهه حالا به استحبه
مخواد
معنای شبهه رو برسونه معنای توقف رو برسونه یا نه کاری برای شبهه شده
خب بسیار خوب این توقف ما یک نفع بها دادن به بناء عقلا در اعتناع به خبر که حتی مثل فاسق یا نه شبهه ما به خاطر تعبد محض این اصل عرض من این بود اگه طولیت ها بگی میگیم اساساً این شبهه دوباره بازگشت به این است که بنا و خلا را بهش بها دادیم که شبهه شد و وایسادیم اما اگر شبهه بودنش محض تعبده یعنی چی اون وقت؟ یعنی اگر این استحب اصحابنا نبود شبهه هم نبود دل جمع برو یکی زن اومده اومده باشه یعنی آمدن یکی زن میشد صفر صفر دقیقاً.
اصلا روایت هم بعد استحبه هم نبود هم بنای اغلا یه نفر که بیه احتمالی داد اومد شبه شدی از اغلا عرفن اصلا همین روایت استحبه هم نبود
خب
یه خبری که میاد این شبه میکنه دیگه اصلا اغلایی بعد شبه خوب. میکنه یه روایت دیگه هم داریم قفن در شبه هرچون دیگه حالا یه روایت بخواد بنای شبه بده بخواد بنای استحباب بده
نه شبه هات مختلفه قفن در شبه همینطور نمیدونی این ترشه افتاد تو این کاسه افتاد یا اون این همیشه شبه از اخبار نیست شبهش صحبت سرینه که بنا عقلا در قبول خبر به طور مد این بنا بود شارع آمده با اینکه میگه دوتا شاهد باید بیارید خداحافظی کرده با این بنا و اون بنا دیگه تمام شد من شارع با اینا خداحافظی کردم خودم یه بنا گذاشتم همه خبر دارید چهار تا زن تمام یا نه شاره این بنا را رو بنا اخلا سوار کرده زیر این بنا شاره هم بنا اخلا موجوده به محض اینکه با عدم تمکن با یک چیزی از مواردی که نمیشه اون بنا شاره شرایطش متوفر نیست دوباره اون بنایی که زیر او بود زنده میشه این خیلی مهمه اگه بگیم این بنا زیر اونه همجور که شما الان در رو ارتکازی بمیدید چون اون بنا هست زنده میشه اما اگه بگید نه وقتی اونی که شارع فرموده متوفر نشد صفر آخر چه شبهه ای؟ یکی زنی ها میگه چه شبهه شبهه نیست که شارع فرموده کار نداشته باش باید عادل باشه من بنا عقلا را در قبول خبر قبول ندارم من میگم خبر عادل را قبول کن زنم که نمیشناسیست امرأتون سودا درست شد وقتی نمیشناسیست صفر چقدر تفاوت میکنه دوتا دید که بگیم شرطیت عدالت برای قبول خبر در عرض بنا اخلاص که شارع اعمال فرموده با اینکه بگیم قبول عدالت شرط عدالت در طول بنا اخلاص به نحوی که به محض اینکه این شرایط نشد اون بنا باز موجوده و آثار خودشو داره یکی از آثارش هم اینه که شما میفرمایید که شبهه شبهتون چرا؟ چون برگشتید به اون
آثار اونه که نداره کامل که
نه بله اگه بگید آثار داره که اصلا عرض من معلوم نشده. من اصلا نمیخوام بگم که ما نمیخوام اونایی را که میدونیم به هم بزنیم، که ما میخوام اونایی را که میدونیم تحلیل مطابق با ارتکاز عرف بکنیم که دوتا بنا در طول همن یا در عرض همن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.